عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای نزدیکتر از همه کس با ما و ای مهربانتر از همه بر ما، ای رحمان رحیم، از شر شیاطین و تو پناه می آوریم و تو را جستجو می کنیم در همه حال. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، مهربانان همراه. خوشحالیم که باز هم در روز دیگر با ما پیوستین در برنامه در وادی نور و ما توفیق داریم که با عشق در کنار شما باشیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر کس برای کسب رضایت خدا و آگاهی در دین قرآن بیاموزد، ثوابی همانند آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده برای اوست.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه علیم است. علیم با الف از علم به معنای درد گرفته شده و به معنای دردناک است.
کلمه علیم در قرآن 72 بار تکرار شده. اولین بار این کلمه در آیه 10 سوره بقره آمده.
ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون.
و برای آنان عذابی دردناک است به خاطر آن که دروغ گفتند. نکته جالب این که کلمه علیم با الف 70 بار در قرآن به همراه کلمه عذاب آمده. یعنی هر جا کلمه علیم را خواندید در همان آیه حتما کلمه عذاب را هم خواندید. جمله فبشرهم بعذاب علیم 3 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن می شود آنان را به عذابی دردناک خبر ده. آخرین بار هم کلمه علیم در آیه 31 سوره انسان یا دهر آمده و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. و ستمکاران خداوند برایشان عذابی دردناک مهیا نموده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برامی در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز و در این برنامه به لطف الهی با سوره مبارکه جن که 72مین سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره بنا به اجماع قرآن شناسان و مفسران مکی است و در سال 10 بعثت پس از بازگشت رسول خدا از طائف نازل شده است. این سوره دارای 28 آیه است و در اواسط جزء 29 قرآن قرار دارد و نامگذاری آن به نام جن و دلیل وجود واژه جن در نخستین آیه و وجود مطالب درباره جن در این سوره می باشد.
قل اوحی ایلی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمع نا قرآنا عجبا.
جن به معنای پوشیده و پنهان، عنوان مخلوق با شعور، مخفی و نامرئی است. نامگذاری این سوره با اسم اولین عبارت آن در صدر اسلام مرسوم بوده است. به همین خاطر و سوره جن، سوره قل اوحیه هم گفته شده است و روایات هم با این اسم در فضایل این سوره وجود دارد.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
خداوند متعال در سوره جن عقاید خرافی کفار درباره جن را مطرح کرده و به آنها پاسخ می دهد و هدف از رسالت پیامبر اسلام را هدایت عموم جن و انس برمی شمارد. سوره جن یکی از سخت‌ترین سوره ها برای حفظ است، زیرا از آیه سوم آن تا آیه 19 هم اکثر آیات آن با عبارت و انا آغاز می شود.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
آیه 18 سوره مبارکه جن می فرماید مسجدها از آن خداست، پس دیگری را با خدا شریک نکنید. در زمان حکومت معتصم عباسی دزدی را برای اجرای حد به نزدش آوردند. او علمای مسلمان از جمله امام جواد علیه السلام را فرا خواند و پرسید دست دزد از کدام قسمت باید بریده شود؟ بعضی به قطع دست از مچ و بعضی از آرنج فتوا دادند. معتصم امام جواد علیه السلام را قسم داد که ایشان هم نظرشان را بگویند. امام جواد علیه السلام فرمودند این افراد درباره حکم قطع دست دزد اشتباه کردند و سنت رسول خدا را نفهمیدند. دست دزد را باید از آخرین مفصل انگشت ها قطع کرد و کف دست را نباید قطع کرد. معتصم پرسید چرا؟ امام جواد علیه السلام پاسخ دادند رسول الله فرموده است سجده بر 7 عضو انجام می گیرد، صورت، 2 دست، 2 زانو و 2 پا. و خداوند فرموده و ان المساجد لله، یعنی اعضای 7 گانه سجده از آن خداوند است و آنچه برای خداست قد نمی شود. معتصم از فرمایش امام جواد علیه السلام شگفت زده شد و دستور داد 4 انگشت دست دزد را قطع کنند. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور و در این لحظه با شأن نزول آیه 58 سوره نساء آشنا میشیم. داستان آیات. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز 10 ماه رمضان بدون اینکه مقصد را اعلام کند با 10,000 نیروی نظامی متشکل از مردم مدینه و دیگر قبایل مسلمان مدینه را ترک کردند. تمام کوشش پیامبر این بود که خبر حرکت سپاه به قریش نرسد تا بتوانند مکه بزرگترین مرکز شرک را بدون جنگ و خونریزی فتح کنند. وقتی سپاه اسلام وارد مکه شد، مکه حالت تسلیم به خود گرفته بود. شهر مکه که روزی تمام نیروی خود را برای مبارزه با دعوت الهی پیامبر اسلام و در هم کوبیدن ندای مقدس آن بزرگوار به کار گرفته بود، اکنون سکوتی توأم با خضوع و ترس به خود گرفته و مردم از شکاف درهای خانه و گروهی از بالای کوه‌ها آن همه عظمت و شکوه پیامبر بزرگوار اسلام را مشاهده می‌کردند. در مسیر حرکت پیامبر به سوی کعبه، مسلمانان و مشرکان ایستاده بودند. گروهی از خشم و ترس بهت زده بودند و دسته ای ابراز شادی می کردند. پیامبر اسلام در حالی که مهار شترش در دست محمد ابن مسلمه بود و سربازان اسلام دورش حلقه زده بودند، به کنار خانه رسید و در برابر حجرالاسود تکبیر گفت. اصحاب نیز به پیروی از آن حضرت با صدای بلند تکبیر گفتند. شور عجیبی در مسجد الحرام حاکم فرما بود. مسلمانان در خاطرشان روزهایی زنده شد که در مکه به خاطر اسلام و کلمت الله توسط مشرکان و بت‌پرستان تازیانه خوردند و شکنجه شدند، ولی اکنون با افتخار و اقتدار کلمه توحید و یگانه پرستی را در مسجد الحرام و در قلب مکه فریاد می کنند. پیامبر طواف خانه خدا را شروع کردند و در حین طواف چشمان مبارکشان با بت‌های بزرگ افتاد که فضای مسجد الحرام را آلوده کرده بود. پس با چوب دستی مشغول پایین آوردن بت‌هایی شد که بر دیوار کعبه آویخته بودند تا آنها را بشکند. برخی از بت‌ها در دسترس نبود، لذا با علی علیه السلام دستور داد پا بر شانه او بگذارد و بالا برود تا آنها را فرو ریزد. رسول خدا صلی الله علیه و آله برای پاکسازی درون خانه خدا از وجود بت‌ها عثمان ابن طلحه کلیددار کعبه را که هنوز مشرک بود فراخواند و کلید کعبه را گرفت. کلیدداری خانه کعبه در میان عرب‌ها مقام برجسته‌ای به شمار می‌رود. عباس عموی پیامبر پس از پاکسازی درون کعبه از بت‌ها و خروج پیامبر از آن مکان مقدس از پیامبر درخواست کرد که کلید خانه خدا را با او بسپارد. برخی بر این عقیده‌اند که عباس می‌خواست از وجود پیامبر بزرگ اسلام که برادرزاده او بود به نفع خود سود ببرد. در این هنگام آیه 58 سوره نساء نازل شد که می‌فرماید:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به
خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید. خداوند اندرزهای خوبی به شما می دهد. خداوند شنوا و بیناست.
پس از آن پیامبر در خانه خدا را بست و در اوج قدرت و ابهت کلید را به عثمان ابن طلحه تحویل داد و به او فرمود: ای فرزند طلحه، این کلید را بگیر و بدان هیچ کس آن را از شما نمی گیرد مگر اینکه ستمگر باشد. عثمان با شنیدن این سخنان تحت تأثیر ارزش‌های عالی اسلامی قرار گرفت و همان لحظه مسلمان شد. دوستان، قرآن زیباست. هنر و زیبایی از جاذبه‌های قرآن است. این زیبایی در فصاحت و بلاغت، تصویرها و تمثیلها و داستانهای آن موج می‌زند. با عبارتی زیبایی قرآن در جذابیت آیات، نظم و آهنگ جملات، شیرینی پیام و شیوایی کلام آن است. قرآن از همان آغاز نزول چنان جذاب و گیرا بود که حتی مشرکان و کافران در برابر آن تاب نمی آوردند. لذا گروهی از کافران گوشهای خود را می گرفتند تا آوای دلنشین قرآن را نشنوند. با این حال پیام قرآن در زمان کوتاه به صورت گسترده انتشار یافت. همینک نیز این کتاب الهی با همان تازگی و جذابیت دلها را و مغناطیس دلربای خود جذب می کند.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا یهدی للتی هی اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم.
دوستان عزیز، با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستیم. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 31 تا 34 سوره ابراهیم با صدای استاد محمد تنتاوی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 31 تا 34 سوره ابراهیم بود با صدای استاد محمد تنتاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله.
یاران همدل و دوستان گرامی در هر جایی که شنونده برنامه در وادی نور هستین، خوشحالیم که با ما هستین و احساس خوب و انرژی گرم شما از راه دور به ما میرسه از طریق پیامک هایی که می نویسین و بر برنامه روان میکنین. فرصت اندک است و ما ناگزیر یک پیامک بخوانیم. جناب علیرضا محمدی از مشهد نوشتن سلام و درود به همکاران خوب برنامه در وادی نور، خانم فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه، خانم طیبه نوری صدا بردار و زینب بیات گوینده برنامه. خیلی خوشحال هستم که در کنار شما دوستان عزیز هستم، شنونده ای برنامه می باشم و مدتی است که از برنامه شما بسیار آموختم و همچنان با اشتیاق شنیدن برنامه شما را به همه دوستانم توصیه میکنم. تشکر جناب محمدی عزیز، افتخار ماست که برنامه را دوست داشتی و خیلی خوشحال شدیم که از طریق کلمات و جملات بسیار زیبایت یه حس خوب با ما منتقل کردی. جناب علیرضا محمدی نوشتند انس با قرآن و تلاوت آمیخته با فهم معانی و مفاهیم آن انسان را در آسمان معرفت الهی با پرواز در می آورد و با ملائکه هم سنخ می کند و ملکوتیان با او عشق می ورزند. بسیار زیبا نوشتین جناب محمدی عزیز، انشالله باز هم با ما همراه باشین و برامه را بشنوین و پیام بفرستین.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیه 46 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
بگو خداوندا، ای آفریننده آسمان ها و زمین و آگاه از اسرار نهان و آشکار، تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی کرد.
در برنامه قبل سخن از تنفر مشرکان از نگاه توحیدی و دلبستگی آنان به خدایان و واسطه های موهوم دنیوی بود. این آیه در ادامه خطاب به رسول خدا می فرماید از آنها روی بگردان و به درگاه خداوند یکتا که آفریننده آسمان ها و زمین و آگاه از همه اسرار است روی بیاور که او در روز قیامت میان بندگان در مورد آنچه که اختلاف می کردن داوری خواهد کرد. در قیامت حاکم و فرمانروای مطلق خداست و او از همه اسرار آگاه است. با داوری او اختلافات پایان می یابد. در دادگاه قیامت گمراهان لجوج راهی برای انکار حقیقت ندارند و به اشتباه بودن راه و روش خود اعتراف و اقرار می کنند، اما این اعتراف دیگر سودی به حال آنان ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. نکته اول، برخلاف کسانی که به غیر خدا دل سپرده اند، به خداوندی که آفریدگار عالم هستی است روی بیاوریم و به او توجه کنیم. نکته دوم، آن که آسمان و زمین را آفریده بر همه امور مخلوقاتش اعم از امور ظاهری یا پنهانی آنها آگاه است. و نکته پایانی این که داوری خداوند در مورد انسانها بر پایه علم و آگاهی است، آگاهی از آشکار و نهان انسانها. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
یاران همدل، راهیابی قرآن به اینترنت و ارائه معجزه های علمی و معارف سازنده آن معرفی کننده این کتاب با عنوان پدیده شگفت و فوق بشری است. در سیل اطلاعات گوناگون که مثل رودخانه عظیم بین شرق و غرب جهان در جریان است، سایت های قرآن کریم مواج و هدایت کننده مخاطبین خود را با علوم مختلف دینی و علمی، قوانین اجتماعی سیاسی و شگفتی های جهان آفرینش از نگاه قرآن آشنا می کنند. اکثر این سایت ها موضوع قرآن چیست را اولین عنوان خود قرار دادند که در روش جستجوی پیشرفته بیش از 1000 سایت معرفی شده که ترجمه های قرآن به زبان های مختلف، تفاسیر معروف، تلاوت های متنوع و زیبای آیات قرآن، کشف الآیات، موضوعات علمی و جستجوهای موضوعی محتوای بیشتر این سایت ها را تشکیل می دهد.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما راهیان وادی قرآن و همسفران مسیر نور و روشنایی. ما در بحث های قبلی در محضر شما عرض کردیم که انسان به ضرورت عقلی و بر اساس آموزه های اسلامی باید مسیر بهتر شدن و برترین شدن را بپیماید و طی کند، و این مسیر هم ملاک هایی دارد. یکی از ملاک ها آن است که انسان به پیمانه ای که مسیر تقوا را می پیماید و طی طریق تقوا می کند به بهتری و برتری دست می یابد. و همین گونه از میان کارهایی که در پیش رو دارد در زندگی، کارهای خوب اگر شاق‌ترین و سخت‌ترین اونها را برگزیند، بی تردید به مدارج بالاتر دست پیدا می کند. ولی سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تنها تلاش فردی کفایت می کند یا عامل دیگری مانند راهشناسی و الگوهایی که انسان در زندگی به دنها اقتدا کند نیز لازم است؟ درباره عامل فردی و نقش خود انسان ما در برنامه‌های در محضر شما سخن خواهیم گفت. در اینجا به الگوها، شناسایی راه این الگوها و کتاب راهنما اشاره می‌کنیم و عرض می‌کنیم که اسلام ابتدا بهترین شدن را به انسان‌ها توصیه می‌کند و سپس با معرفی کردنی برترین انسانها عملا میخواهد همگان در پرتو دین مداری و همانند سازی خود با الگوهای دینی حوزه اندیشه و معرفت خود را تعالی و تکامل ببخشند تا در نتیجه آن برترین افراد جامعه باشند. وقتی هر یک از افراد جامعه بکوشند بهترین فرد باشند، جامعه به صورت میدان مسابقه همگانی در راه بهترین شدن در می آید. اگر هم هر یک از افراد نتواند بهترین شوند، دست کم در راه دستیابی به اون راه تلاش می کنند و مسیر را می پیمایند و در عمل محیط اجتماع میدان مسابقه خواهد بود برای زیبا شدن، برترین شدن و بهتر شدن. این روش می تواند از برخوردها و استکاک‌های اجتماعی جلوگیری کند و هر یک از افراد در راه نیل و رسیدن به این هدف نه تنها تزاحم بلکه همدیگر را یاری کند. و در این صورت است که رکود، احساس پوچی و افسردگی در چنین جامعه فروغی نخواهد داشت. این مقصود و این مهم تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه الگوهای دینی را در ساحت شناختی و در ساحت الگوگیری به کار بگیریم و از آنها استفاده بکنیم در جهت بهتر شدن. و این مطلب خلاصه آن تحت عنوان پیامبرشناسی و راهنماشناسی و الگوشناسی میتواند جای بگیرد که ما اون را در برنامه‌های آینده و پیش رو در محضر شما همراهان عزیز و گرامی بیان خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. یک جهان تشکر از اینکه صمیمانه و با مهر امروز هم همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین برنامه در وادی نور را بشنوین. parstoday.com/dari. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا
رحمن
اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن
صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان
رحمن.